بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا متقبلا يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمواتنا ولمشايخنا ولسائر المسلمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. کتاب نزهة النظر شرح نخبة الفکر اثر حافظ ابن حجر عسقلانی رحمه الله، تولد 773 هجری، وفات 852 هجری. رسیدیم به جلسه نهم. جلسه قبل در مورد متواتر خوندیم و رسیدیم به حدیث آحاد. آحاد اقسامی داره، یک قسمش مشهوره و قسم دیگر عزیز و دیگر غریب یا فرد. ابتدا در مورد حدیث مشهور مصنف رحمه الله میگه: و ثانی و هو اول اقسام الاحاد ما له طرق محصوره باكثر من اثنين و هو المشهور عند المحدثين. دوم و آن اولین قسم از اقسام آحاده، آنچه که براش طرق محصوره، طرقی که مشخصه، و این طرق مشخص به بیشتر از دو نفر باشه، همونطوری که قبلا گفتیم، و تا جایی که به تواتر نرسه، و این مشهور نزد محدثین. خب ابتدا تقسیم کردیم حدیث رو از لحاظ تعداد رجال، به اینکه تعداد محصور باشه یا نباشه. محصور نباشه با شروطش که خوندیم تواتره. خب حالا محصور باشه، این قسمت دوم میشه، خاطر همین گفت و ثانی. خب حالا طرقش محصور باشه، به اینها میگن آحاد. به آحاد به سه دسته تقسیم میشه: مشهور و عزیز و غریب یا فرد. سمی بذلک لوضوحه و هو المستفید على رأی جماعت من ائمه الفقهاء، سمی بذلک لانتشاره من فاد الماء يفيد فيدا. نامگذاری شده به مشهور لوضوحی، به خاطر واضح بودنش، یعنی مشهور از شهرت گرفته شده، چیزی که معروفه. پس حدیث مشهور گفته میشه به خاطر وضوح آن، چون که از بیش از دو طریق اومده تا به حد تواتر نرسه، پس مشهوره از این جهت. اب این مشهور میگه و هو المستفید على رأی جماعت من ائمه الفقهاء. این حدیث مشهور مستفید گفته میشه بر رأی جماعتی از ائمه فقها، یعنی بعضی به مشهور مستفید هم گفتند. سبب تسمیه حدیث مشهور به مشهور گفتیم لوضوحهی. حالا مستفید که بعضی میگن که همون مشهوره، مستفید چرا نامگذاری شده؟ میگه سمی بذلک لانتشارهی، نامیده شده به مستفید به خاطر چی؟ انتشارش، منتشر بودنش، همونطوری گفتیم بیش از دو طریق داشته باشه. من فاد الماء يفيد فيدا، گرفته شده از فاد الماء، یعنی آب فیضان پیدا کرد، جاری شد، و جاری شدنش پخش شدنشه. پس از این جهت مستفید نامگذاری شده. و منه من غایر بین المستفید و المشهور و ان المستفید یکون فی ابتدائه و انتهایه سواءان و المشهور اعم من ذلك. بعضی از علما هستند که فرق قائل میشن بین مستفید و مشهور. میگن مستفید اینه که در ابتدا و انتهای سند یکی باشه، یعنی مثلا ابتدای سند 3 نفر صحابه بود، انتهاش هم همینطور باشه، 3 نفر سه نفر باشه. ولی مشهور عام من ذلک، مشهور عام تر از اون، فرق نداره. ما نگاه میکنیم که در طبقه از طبقات از 3 نفر کمتر نباشه و به حد تواتر هم نرسه. خب حالا ممکنه طبقه اول 3 نفر باشه، طبقه دوم 4 نفر، طبقه سوم 5 نفر، طبقه چهارم مثلا 6 نفر، ولی هنوز به تواتر نرسیده و 3 نفر هم کمتر نشده. اما خب چیزی که مشهور و معروفه دیگه همون حدیث، میگیم حدیث مشهور مستفیض کمتر استفاده میشه و دیگه فرقی خواهد نیستن که وسط اولش و آخرش یکی باشه، یعنی فایده چندانی نداره که مثلا بخوایم اینو یک نامگذاری دیگری بکنیم، چون هر چیزی میخوایم یک نامی بذاریم یک فایده برامون داشته باشه که مثلا مختلف باشه با بقیه، چون که یک سری احکام به اون تعلق میگیره. اما اینجا نه، چه فرق میکنه مثلا اول سن از 3 نفر باشه، آخر سن از 3 نفر باشه، یا اینکه نباشه. به خاطر همین مشهور گفت عمتره از اون مستفید. و من و من غایر على کیفیت اخرى و لیس من مباحث هذا الفن. و از ائمه فقها کسانی هستند که فرق قائلند بر بین مشهور و مستفید بر کیفیت دیگر که از مباحث این فن نیست، همونطوری گفتیم فایده چندانی که نداره. ثم المشهور يطلق على ما حرر هنا وعلى ما اشتهر على الألسنة فيشمل ما له اسناد واحد فصاعدا بل ما لا يوجد له اسناد اصلا. سپس مشهور اطلاق میشه بر آنچه که ما آنو توضیح دادیم و مشخص و آشکار کردیم که همون مشهور اصطلاحی باشه، همون مشهور اصطلاحی باشه که در مصطلح حدیث میخونیم. و همچنین بر مشهور اطلاق میشه بر آنچه که مشهور بر سر زبان ها، پس شامل میشه حدیثی که یک سند داشته باشه یا بیشتر، بلکه اصلا سندی هم براش یافته نشه. خب این دیگه باز در این مصطلح حدیث خب ما کار نداریم، ما مهم برامون اینه که چند نفر روایت میکنن، 1 نفرن، 2 نفرن، 3 نفرن، بیشتر به تواتر برسه. اما مشهور بر سر زبان ها این در مصطلح کاری با اون نداریم. پس اون چیزی که مشهور بر سر زبان ها ممکنه یک سند داشته باشه، ممکنه بیشتر داشته باشه، ممکنه اصلا سندی نداشته باشه، و ممکنه که نزد مردم مشهور باشه، ممکنه که نزد مثلا محدثین مشهور باشه، ممکنه نزد فقها مشهور باشه. مثلا انما الاعمال بالنیات، این نزد علما مشهوره،
پس ممکن اصلا سندی نداشته باشه ولی بر سر زبان ها بسیار جاری باشه، یعنی میشه اینها رو همش در تفسیر مصطلح حدیث خوندیم، اونجا مثال هایی هم زده شد. خب بعد از مشهور حدیث عزیز میگه و الثالث العزیز و هو ان لا یرویه اقل من اثنین عن اثنین. سوم حدیث عزیز، حدیث عزیز اینه که روایت نکنه آن حدیث رو کمتر از دو نفر، از دو نفر کمتر از دو نفر نباشه، بیشتر باشه که هیچ. طبقه صحابه مثلا 10 نفره، طبقه تابعین 40 نفره مثلا، این 40 نفر اومدن به 2 نفر گفتن، طبقه تابعین 2 نفرن، بعد طبقه تابعین هم مثلا 20 نفرن. پس ما در طبقه از طبقات 2 نفر داریم، همونطور که قبلا گفتیم اقل حکم میکنه بر اکثر، پس چون که 2 نفره میشه حدیث عزیز. الان ممکنه که این اولی 2 نفر باشه، طبقه دوم 2 نفر، سوم 2 نفر مثلا، باز میشه عزیز، بالاخره 2 نفر کمتر نیست. و سمی بذلک اما لقلت وجوده و اما لکونه عز ای قوی بمجیئه من طریق اخرى. و حالا عزیز چرا عزیز نامیده شده؟ میگه نامیده شده به خاطر قلت، یا به خاطر قلت وجود آن، چون که عز مدارش یعز به کسر عین یعنی قل یا قلو، از قلت گرفته شده. و اما لکونه عز ای قوی بمجیئه من طریق اخرى، یا عزیز از عز یا عزو به فتح عین گرفته شده به معنای قویه، یعنی قویه، قوی شد. خب قوی شد از چه طریق؟ از طریق این که از طریق دیگر اومده و قویش کرده، چون که حدیث از یک طریق اومد، بعد از یک طریق دیگه بیاد، میاد قوی میکنه اون اولی رو دیگه، یعنی بازوگیر هم میشن. خب بعد میگه ولیس شرطن للصحیح خلافا لمن زعمه. و عزیز بودن حدیث شرطی برای صحت حدیث نیست، برخلاف کسی که گمان کرده چنینه. و هو ابو علی الجبائی من المعتزله و الیه یومئ کلام الحاکم ابی عبدالله فی علوم الحدیث حیث قال الصحيح أن يرويه الصحابي الزائل عنه اسم الجهالة بأن يكون له راويان ثم يتداوله أهل الحديث إلى وقتنا كالشهادة على الشهادة. عزيز بودن حديث شرطي براي صحيح بودنش نيست، بل خلاف كسي كه گمان کرده چنينه، و اون ابو علي جبائي از معتزله است. ابو علي جبائي يكي از رؤوس معتزله که شرط دونسته حدیث صحیح باید چی باشه؟ باید حدیث صحیح باید عزیز باشه. دکتر حاتم عونی میگفت ابو علی جبایی نظرش چنینه که مثلا صحابه از اون 2 نفر روایت بکنن، 2 نفر باید روایت بکنن. خب حالا این 2 نفر، نفر اول که داره از این صحابه روایت میکنه، این نفر اول مانند شهادت 2 نفر شهادت بدن بر عدالت او، بعد نفر دوم هم همینطور 2 نفر شهادت بدن بر عدالت او. حالا از نفر اول باز 2 نفر روایت بکنن، و اون دو نفر هم که دارن روایت میکنن، نفر اول همینطور، دو نفر بیاد شهادت بده بر عدالت و روایت او، و نفر دو همینطور و اونجا همینطور، یعنی میشه 2 4 8 16 32، چون که دو تا دو تا داریم میریم. ایشون چنین میگفت. خب چنین باشه که دیگه اکثر حدیث همشون ضعیف میشن دیگه، یعنی دیگه ما حدیث صحیحی مگر که متواتر باشه نمیتونیم پیدا بکنیم حدیث صحیح با این طرز فکر. خب بعد میگه و الیه یوم او کلام الحاکم ابی عبدالله، و به همین هم اشاره داره کلام ابو عبدالله حاکم نیشابوری، وفات 405 هجری، در علوم حدیث، اونجایی که میگه صحیح اینه که روایت بکنه، حدیث صحیح اینه که روایت بکنه آن را صحابی که اسم جهالت از او زائل شده. به این که چطور زائل میشه اسم جهالت از او، که این صحابی مجهول نیست، به این که براش دو تا راوی وجود داشته باشه. سپس اهل حدیث اون حدیث رو تناول بکنن و تداول بکنن تا به امروز، تا وقت ما، مانند شهادت بر شهادت. ابن حجر رحمه الله گفت که و الیه یوم او کلام الحاکمه، یعنی به این اشاره داره کلام حاکم، یعنی کلام حاکم نیشابوری رحمه الله، این نیست که ابو علی جبایی اون ادعا کرده، بلکه کلام حاکم اشاره داره به اون، یعنی حاکم رحمه الله نظرش نظر ابو علی جبایی نیست. حالا مراد حاکم نیشابوری چیه؟ شیخ محمد مجیر خطیب میگفت که منظور حاکم رحمه الله اینه که صحابی باید دو نفر از او روایت بکنند تا اینکه جهالت از اون برداشته بشه، تا اینکه مجهول نمونه، یعنی بفهمیم که چنین شخصی وجود داره و صحابه است. یعنی مثلا زید بن عمرو، خب ممکنه زید بن عمرو، همینطوری من دارم میگم، اصلا کسی وجود خارجی نداره بیام ازش روایت بکنم. حالا تا اینکه بفهمیم که این وجود داره، چنین شخصیت تاریخی وجود داره، دو نفر ازش روایت بکنن. پس منظور حاکم رحمه الله میگه که اینه، نه اینکه صحابی یک حدیث روایت بکنه بعد باید دو نفر از او روایت بکنن، نه. و صحابی مثلا، همین صحابی یک حدیث دیگر روایت کرد باید دو نفر از او روایت بکنن، نه، چنین نیست. بلکه دو نفر از او روایت بکنن از جهت این که جهالت از او برداشته بشه، بفهمی که این وجودی تاریخی داشته، صحابی بوده، مانند شهادت بر شهادت. خب بعد میگه و صرح القاضی ابو بکر ابن العربیه فی شرح البخاریه بان ذلك شرط البخاریه و اجاب عما اورد علیه من ذلك بجواب فيه النظر. میگه قاضی ابو بکر ابن العربی رحمه الله، یکی از ائمه مالکیه، معروف و مشهوره، در شرح صحیح بخاری تصریح کرده به این که عزیز بودن حدیث شرط بخاریه. شرط امام بخاری اینه که حدیث عزیز باشه. و جواب داده، یعنی خود قاضی ابوبکر بن العربی جواب داده، از آنچه که ایراد وارد شده بر او از این گفتهش به جوابی که در اون نظره، یعنی جواب داده، یعنی ایراد گرفته شده اول بر او که داره میگه شرط بخاری رحمه الله اینه که حدیث عزیز باشه تا بگیم که صحیحه. جواب ایراد گرفته شده بر او، اعتراض از او گرفته شده، جواب داده. حالا جوابش چیه؟ بعد میگه به جواب فی نظرون، جوابی که داده در اون باز نظر وجود داره. حالا چی گفته؟ میگه لانه قال، یعنی ابن عربی گفته، فان قيل حديث الاعمال حديث الاعمال بالنيات فرض لم يروه عن عمر الا علقمه قال قلنا قد خطب به عمر على المنبر بحضره الصحابه فلولا انهم يعرفونه لانكروه كذا قال. ابن العربی رحمه الله میگه اگر گفته بشه که حدیث الاعمال بالنيات فرده، چون که از عمر رضی الله عنه فقط علقمه روایت کرده، پس الان علقمه روایت کرده، حدیث غریب میشه دیگه، فرد میشه. میگه میگیم ما که عمر رضی الله عنه این حدیث انما الاعمال بالنیات رو زمانی گفته که خطبه ایراد میکرده بر منبر رسول الله صلی الله علیه وسلم بوده، در حضور صحابه بوده. پس اگر آنها آنو نمیشناختند انکار میکردند بر او، یعنی اگر این حدیث رو که عمر رضی الله عنه، چون که این حدیث بالای منبر گفته، خب صحابه هم پایین هستند، اگر این عمر رضی الله عنه که یک نفر داره روایت میکنه و میگه انما الاعمال بالنیات، اگر فرد باشه، یعنی تنها عمر شنیده باشه، و خب می اومدن اصحاب انکار میکردن بر او، اما انکار نکردن بر او، چیزی نگفتن، پس مسلمه که اونها هم خب شنیدند و بالاخره قبول کردن اون رو. کذا قال، این چنین گفته. بعد میگه خب این دفاعیه ابن عربیه. بعد میگه و تعقب به انه لا یلزم من کونهم سکت عنه ان یکون سمعه من غیره. جواب داده شده در پی جوابیه ابن عربی به این که لازم نیست از این که آنها سکوت کردن، یعنی صحابه سکوت کردن از این حدیث، این که شنیده باشن از غیر عمر رضی الله عنه، یعنی این لازم نیست، چون که ابن عربی داره میگه عمر رضی الله عنه خطبه خونده، بقیه شنیدن، پس چیزی نگفتن، مشخصه که حتما از صحابه دیگر هم این روایت از رسول الله صلی الله علیه وسلم شنیده. خب بلی عمر رضی الله عنه گفته دیگه، نه نگفتن. ابن حجر رحمه الله میگه این لازم نیست که وقتی که کسی یه چیزی گفت، مثلا عمر رضی الله عنه چیزی گفته، حدیثی گفته، بقیه شنیدن، وقتی که سکوت کردن یعنی اونها هم شنیدن، این لازم که نمیشه. این یک جواب. خب بعد جواب دوم میده، میگه و به ان هذا لو سلم في عمارة منع في تفرد علقمته ثم تفرد محمد بن إبراهيم به عن علقمته ثم تفرد يحيى بن سعيد به عن محمد على ما هو صحيح المعروف عند المحدثين، فقد وردت له متابعات لا يعتبر بها. خب میگه حالا اگر ما بخوایم قبول بکنیم اون رو قبول بکنیم، یعنی جواب اول که بگیم حالا عمر رضی الله عنه خطبه خونده و بقیه که شنیدن، خب احتمال داره اونها هم از رسول الله صلی الله علیه و سلم شنیده باشن. خب اگر این قبول بکنیم در عمر رضی الله عنه، خب حالا تفرد علقمه از عمر چی کار بکنیم؟ یعنی عمر رضی الله عنه که خود بخونده، الان تفرد عمر جای خودش، حالا عمر رضی الله عنه که خود بخونده فقط علقمه شنیده، دیگه بقیه روایت نکردن از عمر، هیچ کس روایت نکرده. خب بعد از اون تفرد محمد بن ابراهیم، محمد بن ابراهیم، ابراهیم اللیثی، محمد بن ابراهیم التیمی از علقم بن وقاص اللیثی باز متفرده. خب اینو چی کار بکنیم؟ بعد هم تفرد یحیی بن سعید انصاری به این حدیث از محمد بن ابراهیم التیمی، خب اینو باز چه کار بکنیم؟ خب این همه جای ساله. بر اون چی که صحیح و معروف نزد محدثین، که یعنی این همش متفردن، یعنی یحیی بن سعید انصاری فقط از محمد ابن ابراهیم التیمی روایت کرده، محمد ابن ابراهیم التیمی هم فقط از علقمه ابن وقاص لیسی، همه اینا متفردن که قبلا تو کتابهای دیگر خوندیم. علقمه هم فقط از عمر رضی الله عنه داره روایت میکنه. خب اینها رو چیکار بکنیم؟ این همه تفردات رو دیگه همش بگیم که مثلا اینها هم مثلا خطبه خوندند و بقیه از این شخص تنها نشنیدن، از کسان دیگر هم شنیدن، چقدر احتمال بدیم؟ یعنی خب بعد میگه وقد وردت لهم متابعات لا یعتبر بها، اون که گفتیم صحیح و معروف نزد محدثین که این همش تفرده، اما وارد شده برای اینها متابعاتی که اعتبار به آن داده نمیشه، چون که این متابعات ضعیفه، آن متابعات ضعیفه، پس به خاطر همین ما اعتبار به اون نمیدیم. که مثلا چون که ما میگیم فقط این روایت انما الاعمال بالنیات فقط عمر رضی الله عنه کرده، خب میگه خب سعد بن ابی وقاص هم روایت کرده، خب میگیم اون روایت های دیگری که ما داریم اونها ضعیفن، به اعتبار به اونها داده نمیشه. که بخوایم بگیم حالا عزیز شده و همچنین از بعد از عمر رضی الله عنه همینطور به این متابعات اعتبار داده نمیشه. چرا؟ چون که ضعیفه. و کذا لا یسلم جوابه فی غیر حدیث عمر. خب این هم جواب سوم ابن حجر رحمه الله که میگه و همچنین ما نمیتونیم قبول بکنیم اون را در جواب او را نمیتونیم قبول بکنیم در غیر حدیث عمر رضی الله عنه. يعني درسته. خب حالا حديث عمر رضي الله عنه اي حديثه مگه ما احاديث غريب در صحيح بخاري در صحيح مسلم كم داريم که فقط در صحيح بخاري فقط مثلا غريب باشه؟ زياد داريم، غير از اينها هم ما داريم، يعني اونها هم همینطور، يعني بعيد اين احتمالات رو بديم. بس این که ابن عربی رحمه الله گفته شرط بخاری اینه که حدیث صحیح باید عزیز باشه مردوده. بعد میگه قال ابن رشید ولقد کان یکفی القاضیه فی بطلان ما ادعا انه شرط البخاری اول حدیث مذکور فیه. ابن رشید میگه کفایت میکنه به بطلان گفته قاضی ابوبکر بن عربی رحمه الله آنچه که دعای آن کرده، اینکه شرط بخاریه که حدیث عزیز باشه. چه چیز؟ میگه اولین حدیثی که ذکر شده در صحیح بخاری همین حدیثی که الان داریم در مورد صحبت میکنیم، انما الاعمال بالنیات. خب بعد میگه ودعا ابن حبان النقيد دعواه. ابن حبان رحمه الله میگه نقیض ادعای ابن عربی ادعا کرده. فقال پس گفته ان روایت اثنین عن اثنین الى ان ينتهي لا توجد اصلا. همان روایت دو نفر از دو نفر تا اینکه منتهی بشه به آخر سند اصلا یافته نمیشه. حالا ابن حجر رحمه الله چی میگه؟ میگه قلتو ان اراد ان روایت اثنین فقط عن اثنین فقط الى ان ينتهي لا يوجد اصلا فيمكن ان يسلم. اگر منظور ابن حبان رحمه الله این باشه که روایت دو نفر از دو نفر فقط همینطور دو نفر از دو نفر تا اینکه سند به انتها برسه اصلا یافته نشه، این امکان داره که ما اونو بپذیریم. یعنی این حالا فکر نکنم که باشه که همه دو نفر باشند، صحابه دو نفر، بعد تابعین دو نفر دیگه بیشتر نباشه، تابع دو نفر و همینطور. میگه چنین چیزی اگر مراد ابن حبان رحمه الله و خب بعضی هم میگن مرادش همینه، خب این قبول. اما میگه و اما سورت العزیز التي حررناها فموجودتون بان لا یربیه اقل من اثنین عن اقل من اثنین. و اما حالت عزیز که ما اونو تحریر کردیم و توضیحش دادیم، پس موجوده. به این که روایت نکنه آن را کمتر از دو نفر از دو نفر، همونطوری که ما گفتیم، مثلا مثال زدیم طبقه اول 10 نفر باشن، طبقه دوم 2 نفر، طبقه سوم مثلا 20 نفر، طبقه چهارم 50 نفر، کمترین طبقه 2 نفره. پس این بهش میگیم عزیز، بیشتر باشه مشکلی نیست، ولی کمترین 2. میگه با چنین حالتی پیدا میشه. خب بعد مثال میزنه براش که این مثال رو در تفسیر مصطلح حدیث خوندیم، توضیح هم دادیم. مثاله ما رواه شیخان من حدیث انس و البخاری و من حدیث ابی هریره ان رسول الله صلی الله علیه و سلم قال لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیه من والده و ولده. الحدیث یعنی حدیث ادامه داره. و رواه عن انس قتادته و عبد العزيز ابن صهيب و رواه عن قتادته شعبته و سعيد و رواه عن عبد العزيز اسماعيل ابن عليته و عبد الوارث و رواه عن كل جماعتهم. يعني مثال به حديث عزيز. خب اینو با جدول تو تفسیر مصطلح حدیث اومده و توضیحات رو اونجا خوندیم، دیگه چیز خاصی نداره که توضیح بدیم. خب میرسیم به قسمت چهارم که غریبه دیگه، انشاءالله در جلسه بعد خواهیم خواند. صلی الله علی سیدنا مولانا محمد و علی آله و صحبه و سلم، الحمد لله رب العالمین.